آلبومامون رو دوباره نگاه کردیم. همه عکسای قدیمی و یادگاری هایی رو که توی این مدت جمع کرده بودیم. چیزایی رو دیدیم که من یکی 40 سال بود سراغشون نرفته بودم. ترزا هی میگه او و همه این کارا رو ما کردیم. ما این هم عمر کردیم. خیلی عجیب و جالب بوده، اما گوره باباش، ما خوشبخت بودیم. فهمیدیم که خوشبخت بودیم بدون اینکه خودمون بدونیم. باید اعتراف کنم که من یکی هیچ احساس خوشبختی نمی کردم. سلام، این قسمت 20 پادکست سنخته است. پادکست که توی هر قسمتش من دنا فرهنگ یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در موردش حرف میزنم. داستان این قسمت اوسبل نوشته جویس کارول اوتس، نویسنده معاصر آمریکاییه. جویس کارول اوتس از جوانی بیوقفه رمان و داستان کوتاه و شعر و نقد نوشته و اونقدر نویسنده پرکاریه که در موردش میگن تعداد دقیق آثارش رو شاید به جز خودش هیچ کس ندونه، چون با اسمای مستعاری هم مینویسه. اما در طول بیشتر از 60 سالی که دائم نوشته، دست کم 50 تا رمان و مجموعه داستان کوتاه چاپ کرده و توی بیشتر مجله های معتبر کاراش مکرر چاپ شدن. کمیت و کیفیت بالای نوشتاش باعث میشه که بیشتر نویسنده‌ها به نظر تنبل برسن. همین پارسال توی 81 سالگی یه رمان 900 خورده صفحه چاپ کرده. اوتس بیشتر جایزه‌های مهم ادبی رو از جمله پولیتزر و پن و هانری رو برده و اسمش هم چند بار به عنوان نامزد جایزه نوبل اومده. داستاناش رو توی مدارس و دانشگاه‌ها درس میدن، خودش هم استاد دانشگاه است. به خاطر تنوع و تعدد کاراش سخته که آثارش رو توی یه ژانر یا سبک گنجوند و بهشون برچسب خاصی زد. اما از موضوعی مورد علاقهش که توی داستاناش تکرار میشه، فقر، سوء استفاده و تعرض جنسی، اختلاف طبقاتی، ارتش قدرت، زندگی و نوجوانی دخترها و گاهگاهی هم نیروهای فوق طبیعی هستن. سبک نوشتنش هم معمولا واقع گرایانه است و توی رفتار و احساسات آدم ها خیلی دقیق میشه و معمولاً خیلی به قهرمانای داستاناش نزدیک میشه و از کنه احساسات و روانشون مینویسه. در این حال صحنه‌های خشن و ترسناک و گوتیک هم توی داستاناش زیاد هستن. از کتابای مهمش که خودش گفته اونا رو بیشتر از بقیه کتاباش دوست داره، آنها دم و بلوند هستن که بلوند بر اساس زندگی مرلین مونرو نوشته شده. داستان اوسب داستانیه با یه طرح خیلی ساده که یه مسئله و سوال خیلی پیچیده رو درباره زندگی و مرگ مطرح میکنه. داستان در حدود سال 2000 نوشته شده و توی مجموعه به اسم بی ایمان داستانهای از معصیت Faithless Tales of Transgression چاپ شده. مرگ یکی از موضوع کلیدیه توی داستانهای این کتابه و این حقیقت که مرگ همیشه چقدر به ما نزدیکه، ولی ما داریم بدون اینکه بهش فکر کنیم زندگیمون رو میکنیم و اینکه آگاهی به اون چطور میتونه آدما رو تغییر بده و در سایه مرگ چجوری معنی خواسته هاشون و هدف هاشون و ناامیدی هاشون رو بهتر میفهمن. نمیشه بدون اینکه داستان لو بره در موردش حرف زد و داستانم داستان ساده و سرراستیه و دوست دارم خودتون از قصهش سر در بیارید و لذت ببرید. فقط همین رو بگم که اوسبل اسم یه منطقه ییلاقی توی میشیگان آمریکاست که داستان اونجا اتفاق میفته. این داستانو من در سال 1384 ترجمه کردم و فکر کنم همون موقع تو مجله رودکی چاپ شده بود. با هم داستانو گوش کنیم و بعد از شنیدنش بیشتر در موردش حرف میزنیم. Thank you. و سبل، نوشته جویس کارول اوتس، ترجمه دنا فرهنگ. بعد از ظهر یک روز تابستانی بود. صدای تلفن در سکوت خانه ویلایی پیچید. میچل یک لحظه صبر کرد و بعد گوشی را برداشت. این اولین نشانه یک اتفاق بد بود. پشت تلفن اوتو بن، پدرزن میچل بود. سالها بود که اوتو قبل از 11 شب که پول تلفن کمتر میشد زنگ نزده بود. حتی وقتی که همسر اوتو ترزا در بیمارستان بستری شده بود. نشانه دوم صدای اوتو بود. میچل، سلام، منم اوتو. اوتو هیجان زده و بلند حرف میزد. انگار پدری باشد که از فاصله دور تلفن کرده باشد و مطمئن نباشد که صدایش به میچل میرسد. لحنش دوستانه و از سر شوق بود. کمتر پیش می آمد که پای تلفن همچین لحنی داشته باشد. لیزابت دختر اوتو به تلفن‌های بی‌موقع پدرش عادت کرده بود. همین که گوشی را بر می داشت، اوتو شروع به نق زدن می کرد. با لحنی خشک و تمسخرآمیز که رگه‌ای عصبی در آن بود و به تقلید از سبک فراموش شده لنی بروس که اوتو در اواخر دهه 80 به او ارادت داشت. اوتو در 80 سالگی بد اخلاق و عصبی شده بود. عصبی از دست همسرتان همسرش، از دست بیماری مزمن خودش و از همسایه های پرسر و صدایشان در فارست هیل، بچه های شلوغ، سکایی که دائم پارس می کردند و از هیاهوی ماشین های چمنزنی و آشغال روب. عصبی از اینکه مجبور بود 2 ساعت تمام در اتاقی به سرده یخچال برای گرفتن MRI دندان روی جگر بگذارد و عصبی از دست اهل سیاست، حتی دسته هایی که خودش 15 سال پیش بعد از بازنشسته شدن از شغل دبیریش برایشان رأی دست و پا کرده بود. در حقیقت اوتو از سالخوردگیش عصبی بود، ولی هیچ کس جرأت به زبان آوردن آن را نداشت، نه دخترش و نه البته دامادش. اما آن شب اوتو عصبی نبود. با لحنی دوستانه و با صدای بلند از میچل درباره کارش که طراحی و معماری بود پرسجو کرد و درباره تنها دخترش لیزابت پرسید و درباره بچه‌های خوشبر و روی آنها که دیگر بزرگ شده بودند و مستقل پرسجو کرد. نوه‌های اوتو که وقتی بچه بودند دلش برایشان می‌رفت. آنقدر روز درازی کرد که میچل با اوقات تلخی گفت: اوتو، الیزابت رفته بیرون خرید. حدود ساعت 7 برمیگرده. می‌خوای بهش بگم زنگ بزنه؟ اوتو با صدای بلند خندید. برق لب و لوچه پتو پهن و خیسش را می‌شد دید. حوصله گپ زدن با یه پیرمرد نداری؟ میچل سعی کرد بخندد. داریم حرف میزنیم دیگه اوتو. اوتو با لحن جدی تری گفت: میچ، دوست عزیز، خوب شد که تو گوشی رو برداشتی نبتی. زیاد نمیتونم چیزی بگم، ولی فکر کنم با تو حرف بزنم بهتره. بله؟ میچل جا خورد. در تمام 30 سالی که با هم قوم و خویش بودند، یک بار هم اوتو او را دوست عزیز صدا نکرده بود. حتما برای ترزا اتفاقی افتاده بود، یعنی مرگ. خود اوتو هم 3 سال بود که لغوه داشت. البته هنوز وخیم نشده بود، یا شاید هم شده بود. میچل یادش آمد که او و الیزابت 1 سالی می شود که زوج پیر را ندیده بودند و احساس گناه کرد، چون فاصلهشان از 200 مایل هم کمتر بود. الیزابت هر 1 شنبه بعد از ظهر به آنها تلفن می کرد و امیدوار بود مادرش گوشی را بردارد، هرچند کمتر این اتفاق می افتاد. مادرش پشت تلفن خوشخلق‌تر بود و با سرخوشی بیشتری حرف می زد. اما آخرین باری که به دیدن آنها رفته بودند، ترزا آنقدر شکسته شده بود که جا خوردند. پیرزن بیچاره بعد از ماه‌ها شیمی درمانی پوست و استخوان شده بود و موهایش ریخته بود. از 60 سالگیش که سرشار از سرزندگی و طراوت بود و هیکل توپر و قوی داشت، چندان نگذشته بود. اوتو که دستهایش دائم می‌لرزید، انگار از اتفاق مضحک و دردآوری رنجیده باشد، با حوصله از اسرارآمیز بودن هیئت‌های پزشکی شکایت می‌کرد. از آن ملاقات‌های عذاب‌آور و خسته کننده بود. وقتی که به خانه برمیگشتند، الیزابت مصرع‌هایی از شعر امیلی دیکنسون را زمزمه کرد. آه زندگی، در گاه آغاز در خون روان و در گاه واپسین در غلطیده به پوچی. میچل که دهانش خشک شده بود با صدای لرزان گفت: خدایا، اینجورام نیست، نه؟ حالا 10 ماه بعد اوتو پشت تلفن بود و با لحنی حساب شده، انگار خبر فروختن ملکی را می‌داد، از تصمیم قطعی خودش و ترزا حرف می زد. شمارش گلوبول های سفید ترزا و پیشرفت سریع بیماری خودش چیزهایی بود که دیگر نمی خواست حرفشان را بزند، چون پرونده این ماجرا برای همیشه بسته شده بود. میچل سعی می کرد بفهمد منظورش چیست. همه چیز داشت به سرعت اتفاق می افتاد. معنی این مزخرفات چه بود؟ اوتو با صدای آرامتری حرف میزد. نمیخواستیم به تو الیزابت بگیم. مادرش جولای به مونسینای برگشت. اونا برش گردوندن خونه. تصمیممونو گرفتیم. دیگه جای صحبت نداره. میچل تو میفهمی. فقط خواستم خبرت کنم و ازت بخوام که به خواهش ما احترام بذاری. چه خواهشی؟ آلبومامونو دوباره نگاه کردیم. همه عکسای قدیمی و یادگاری‌های رو که تو این مدت جمع کرده بودیم. چیزایی رو دیدیم که من یکی 40 سال بود سراغش نرفته بودم. ترزا هم میگفت او وح این همه کار کردیم، ما این همه عمر کردیم. خیلی عجیب و جالب بوده، اما گوره باباش، ما خوشبخت بودیم. فهمیدیم که خوشبخت بودیم بدون اینکه خودمون بدونیم. باید اعتراف کنم که من یکی هیچ احساس خوشبختی نمی‌کردم. خیلی سال گذشته. من و ترزا 62 ساله با هم زندگی می‌کنیم. حتما فکر می‌کنی که کسل کننده است، اما همونطور که بوده اگه بهش نگاه کنیم هیچم اینطور نیست. ترزا میگه تا همین حالاش هم اندازه 3 بار زندگی کردیم، مگه نه؟ میچل جریان خون را توی سرش احساس میکرد. گفت ببخشید، این تصمیمی که شما گرفتید چیه؟ اوتو گفت خب من ازت میخوام که به خواهش ما احترام بذاری میچ، فکر کنم میفهمی. چی رو میفهمم؟ مطمئن نبودم که درسته که با الیزابت حرف بزنم. چه واکنشی نشون میده؟ میدونی وقتی بچه‌ها از خونه میزنن و میرن بیرون و دانشگاه میرن؟ اوتو مکس کرد. او آدم با شخصیتی بود و هر قدر هم که از دست الیزابت رنجیده و ناراحت میشد یا درگذشته شده بود، کسی نبود که پیش میچل شکایت کند. با لحن مطمئن و آرامی ادامه داد: میدونی خب ممکنه احساساتی بشن. میچل بی مقدمه پرسید که او کجاست؟ کجا هستم؟ شما تو فارستیل هستید؟ اوتو مکسی کرد و گفت نه نیستم. پس کجایید؟ اوتو با خودداری گفت تو کلبه. کلبه؟ اوسب؟ آره. اوسب. اوتو مکسی کرد تا تأثیر حرفش کمی از بین برود. آنها این اسم را مثل هم تلفظ نمی کردند. میچل می گفت اوسب که 3 سیلاب می شد و اوتو می گفت اوسب و مثل محلی های آنجا یک سیلابش را حذف می کرد. اوسبل ملک خانواده بن در ادیران و داکس بود. 100 مایل دورتر از شهر. تا آنجا در شمالی دوراهی اوسبل 7 ساعت با اتومبیل راه بود که 1 ساعت آخر آن جاده کوهستانی و خاکی می شد و باریک و مارپیچ. تا جایی که میچل یادش می آمد، خانواده بن سالها بود که آنجا نرفته بودند. اگر قرار بود درباره آن ملک نظری بدهد، که این کار را نمی کرد چون مسائل مربوط به پدر و مادر الیزابت را به عهده خود او گذاشته بود، پیشنهاد می کرد که ملک را بفروشند. ملکی که در حقیقت کلبه نبود، بلکه خانه بود چوبی که 6 اتاق داشت و زمستانها نمی شد در آن سر کرد. خانه در زمینی 12 هکتاری در گوشه دنجی در جنوب کوه مورایا ساخته شده بود. میچل دلش نمی خواست که این ملک روزی به الیزابت برسد، چون آنها نمی توانستند چیزی را که زمانی آنقدر برای ترزا و اوتو اهمیت داشت به سادگی بفروشند. اوسبل آنقدر دور بود که رفتن به آنجا عملی نبود. آنها چنان به زندگی در شهر عادت کرده بودند که وقتی مدتی از آن چیزی که خودشان تمدن می نامیدند دور می شدند، آرامششان را از دست می دادند. اسفالت، روزنامه، مغازه های شراب فروشی و امکان رفتن به رستوران های خوب. اما در اوسبل ساعت ها هم که بروی به کجا می رسی؟ به دوراهی اوسبل. سالها پیش وقتی بچه ها کوچک بودند، تابستان ها برای دیدن پدر مادر الیزابت به آنجا می رفتند. انصافاً جای زیبایی بود. صبح های زود کوه عظیم موریا از نزدیک مثل یک ماموت که از دل رویا سر برون آورده باشد به خوبی دیده می شد و هوا آنقدر تازه و تمیز بود که مثل خنجری در ریه ها فرو می رفت و حتی آواز پرندگان از همیشه زیباتر و روشنتر شنیده می شد. انگار که خبر از دیگرگون شدن دنیا می دهند. اما باز هم الیزابت و میچل دوست داشتند که به شهر برگردند. بعد از ظهرها در اتاق خودشان در طبقه دوم که چشم‌اندازی زیبا رو به جنگل داشت و مثل قایقی روی برگ‌های سبز درخت‌ها شناور بود، با عشق و شور زیادی عشق بازی می‌کردند و زیر گوش هم از رویاهای حرف می‌زدند که در هیچ کجای دیگر جز آنجا امکان نداشت درباره‌شان چیزی بگویند. اما باز هم پس از مدت کوتاهی دلشان می‌خواست که برگردند. میچل به سختی آب دهانش را قورت داد. عادت نداشت که از پدر زنش پرسجو کند و انگار که یکی از شاگردهای اوتو باشد، احساس میکرد که از مردی که او را میستاید واهمه دارد. اوتو صبر کن ببینم، تو و ترزا تو اوسبل چی کار میکنید؟ اوتو فکری کرد و گفت داریم سعی میکنیم که روی زخمامون مرهم بذاریم. ما تصمیممون رو گرفتیم، فقط برای این تلفن کردم. اوتو مکسی کرد. ف فقط برای اینکه بهت خبر بدم. میچل احساس کرد که کلمات اوتو بیش از اندازه حساب شده است. انگار با لگد زیر شکمش کوبیده باشند. یعنی چی؟ این چی بود که میشنید؟ اشتباهی پیش اومده. من نباید به این تلفن جواب میدادم. اوتو داشت میگفت که دست کم 3 سال تمام برنامه ریزی کردند. از همان وقتی که از بیماریش با خبر شده بود. مشغول جمع‌آوری چیزهایی بودند که لازم داشتند، آرام بخش‌های قوی و مطمئن. تصمیمشان را با عجله نگرفته بودند که حالا بخواهند تغییرش بدهند و برای هیچ چیز تأسف نمی‌خوردند. اوتو توضیح داد: می‌دونی من آدمی هستم که کارامو رو حساب انجام میدم. این کاملاً درست بود. هر کسی که اوتو را می‌شناخت این را می‌دانست. میچل پیش خودش حساب کرد: اوتو چقدر مال و اموال داره؟ تا جایی که او می‌دانست در دهه 80 مقداری اوراق بهادار خریده بود. و چند ملکم در لانگ آیلند داشت که همه را اجاره داده بود. میچل احساس کرد که دارد وا می رود و حالش به هم می خورد. همشو برا ما می زارن، پس برای کی بذارن؟ ترزا را می دید که لبخند می زند. مثل آن وقتهایی که شام مفصلی برای کریسمس می پخت و یا جشن شکرگزاری برپا می کرد و با دست و دلبازی به نوه هایش هدیه هایی می داد. اوتو داشت می گفت: به هم قول بده میچل، باید بهت اطمینان کنم. میچل گفت: ببین اوتو، و با گیجی مکسی کرد. ما شماره اونجا رو داریم؟ اوتو گفت: خواهش میکنم جوابم رو بده. میچل صدای خودش رو شنید که میگفت: معلومه که میتونی به هم اطمینان کنی اوتو، ولی بگو ببینم تلفن اونجا وصله؟ اوتو ناامیدش کرد: نه، ما هیچ وقت اینجا تلفن نداشتیم. یادش آمد که قبلا هم سر این موضوع با هم بگو مگو داشتند. میچل گفت: معلومه که شما تو کلبه تلفن لازم دارید. از قضا اونجا خیلی هم تلفن لازمه. اوتو زیر لب چیزی گفت که شنیده نشد، اما معنیش مثل شانه بالا انداختن بود. میچل فکر کرد که دارد از یک تلفن عمومی توی اوسب زنگ میزند. با عجله گفت: ببین گوش کن، ما راه میافتیم میایم اونجا. ترزا حالش خوبه؟ اوتو جواب داد: ترزا خوبه، خوبه خوبه، و لازمم نکرده که شما بیاید. بعد ادامه داد: داره استراحت میکنه، بیرون خونه توی ایمون خوابیده، حالش خوبه. اومدن به اوسب اول به فکر اون رسید، همیشه اینجا رو دوست داشته. میچل با نگرانی گفت: ولی آخه اونجا خیلی دوره. اوتو گفت: خودمون اینطور خواستیم میچل. لابد الان قطع میکنه، نمیتونه قطع کنه. میچل سعی داشت صحبتشو کش بده. پرسید: چطوری رفتید اونجا؟ چند وقت اونجا هستید؟ اوتو جواب داد: از یه شنبه. 2 روز طول کشید تا برسیم. من هنوز میتونم رانندگی کنم. و خندید. این موضوع برایش مثل یک زخم کهنه بود. چند سال پیش چیزی نمانده بود که گواهینامه‌اش را باطل کنند. اما با پارتی بازی یک پزشک آشنا ترتیبی داده بود که آن را نگه دارد. هرچند این کار ممکن بود اشتباه مرگباری باشد، ولی هیچ کس نمی توانست این را به او بگوید و گواهی نامه و آزادیش را از او بگیرد. هیچ کس نمی توانست. میچل گفت که آنها فردا راه می افتند و خودشان را به آنجا می رسانند. گفت که صبح زود راه می افتند. اوتو به تندی و با لحنی برخورنده این پیشنهاد را رد کرد. ما تصمیم خودمون رو گرفتیم. هیچ جای بگو مگو هم نیست. خوب شد که با تو حرف زدم. تو خودت میتونی فکر کنی که چطور به الیزابت بگی. یواش یواش، هر طوری که به نظر خودت بهتر میاد آمادش کن، باشه؟ میچل گفت: باشه اوتو، ولی کاری نکن که. تون تون نفس میکشید، گیج شده بود و نمیدانست چه میگوید. تنش خیس عرق بود، انگار ماده مذابی روی سرش ریخته باشند. به تندی گفت: دوباره زنگ میزنی؟ یه شماره بده که ما زنگ بزنیم. الیزابت تا نیم ساعت دیگه میرسه. اوتو گفت: ترزا احساس میکنه که بهتر همه چی رو برای الیزابت تو بنویسه. اون اینجوری راحت تره، دیگه از تلفن خوشش نمیاد. میچل گفت: ولی دست کم با الیزابت حرف بزن اوتو، منظورم اینه که باش کمی صحبت کن، اصلا درباره یه چیز، هر چی که خواستی حرف بزن، میدونی هر موضوعی. اوتو گفت: من ازت خواستم که به خواهش ما احترام بذاری میچل، و تو به من قول دادی. میچل فکر کرد: من کی؟ چه قولی دادم؟ یعنی چی؟ اوتو داشت میگفت: همه چیز رو تو خونه مرتب کردیم. وصیت‌نامه، بیمه‌نامه‌ها و اوراق بهادار، دفترچه‌های بانک و کلیدها همه روی میز هستن. ترزا اونقدر به جگرم نق زد تا رفتم وصیت‌نامه تازه‌ای نوشتم. خوب شد این کارو کردم. تا وقتی آدم وصیت‌نامه‌شو ننوشته باشه نمیفهمه قضیه از چه قرار بوده. بعد از 80 سالگی آدم توی رویا زندگی میکنه. ولی هر کس میتونه ختم رویاهاشو اونجور که دوست داره بر بچینه. میچل گوش میکرد اما از اصل موضوع سر در نمی‌آورد. فکرهای در هم و بر همی در سرش میچرخید. انگار دارد با تعداد زیادی کارت برق بازی میکند. اوتو حرفت کاملا درسته، اما شاید بهتر باشه بیشتر راجع به این موضوع حرف بزنیم. میتونی ما رو حسابی نصیحت کنی؟ چرا یکم صبر نمیکنی تا ما بیایم دیدنتون؟ فردا آفتاب نزده راه میافتیم، حتی میتونیم همین امشب راه بیافتیم. اوتو حرفش را طوری برید که اگر کسی او را درست نمی شناخت می گفت که لابد چیزی از آداب معاشرت سرش نمی شود. خب دیگه شب بخیر. این تلفن یه عالمه برام آب می خوره. بچه ها ما خیلی دوستتون داریم. و تلفن را قطع کرد. الیزابت برگشت، انگار اثری از اتفاق بدی را که افتاده بود احساس کرد. میچل روی بالکن پشتی در تاریک و روشن غروب تنها نشسته بود. لیوانی جلویش گذاشته بود و آرام نشسته بود. عزیزم خبری شده؟ منتظرت بودم. میچل هیچ وقت اینطور منتظر او نمی نشست. همیشه سرش به کاری گرم بود. چیزی با قبل فرق می کرد. اما الیزابت آمد و گونه‌اش را آرام بوسید. بوی شراب میداد، صورتش داغ و موهایش و بلوزش از عرق خیس بود. الیزابت که جا خورده بود به لیوان میچل اشاره کرد. بدون من شروع کردی؟ اینکه میچل آن بطری شراب را باز کرده بود هم غیر عادی بود. شراب را از دوستانشان یا شاید هم از پدر و مادر الیزابت هدیه گرفته بودند. سالها قبل وقتی هنوز خوب و بد بودن شراب برای میچل خیلی اهمیت داشت و مجبور نشده بود که کمتر بنوشد. الیزابت مکسی کرد و پرسید کسی تلفن نکرده؟ نه. هیچ کس. الیزابت نفس راحتی کشید. میچل میدانست که الیزابت احساس کرده که پدرش تماس گرفته. هرچند او معمولاً قبل از ساعت 11 که پول تلفن کمتر میشد زنگ نمیزد. میچل گفت تمام روز هیچ خبری نبود. انگار همه به جز ما رفتند مسافرت. خانه چند طبقهشان از چوب و شیشه ساخته شده بود. میچل خودش آن را طراحی کرده بود و دور تا دور آن درخت‌های قان و کاج و بلوط کاشته بود. چون نتوانسته بودند خانه باب میلشان را پیدا کنند، تصمیم گرفته بودند که خانه‌ای به سلیقه خودشان بسازند. 27 سال بود که آنجا زندگی می‌کردند. در مدت طولانی ازدواجشان، میچل یکی دو بار به الیزابت خیانت کرده بود. و الیزابت هم احتمالاً همیشه به او وفادار نبود، دست کم در عواطف و خیال. ولی زمان گذشته بود و همانطور هم می گذشت. درست مثل وقتهایی که چیزهایی که از سر اتفاق توی کشو افتادند به هم گره می خورند و روزها و هفته ها و ماه ها و سال ها در کنار هم همانطور می مانند. این هم می توانست خوشایند باشد و هم گیج کننده. مثل رویاهایی که موقع خواب واضح و شیرین هستند. اما همین که چشم باز می کنیم چیزی از آنها باقی نمی ماند جز احساسی که در ما برمی انگیزند. رویاها خوب بودند اما فکر می‌کنیم چه خوب که بیدار شده ایم. الیزابت روی نیمکت فلزی کنار میچل نشست، نیمکتی که مدت‌ها پیش آن را خریده بودند اما تازه رنگش کرده بودند و روکش چرمی آن را عوض کرده بودند. فکر کنم همه رفتن مسافرت. اینجا مثل اوسبل شده. میچل با تعجب نگاهش کرد. اوسبل؟ یادت میاد همونجا که مامان بابام داشتن؟ هنوزم دارنش؟ فکر کنم نمیدونم. خندید و به طرف او خم شد. می ترسم ازشون بپرسم. لیوان میچل را از دستش گرفت و جرعه ای از آن نوشید. ما اینجا تنهای تنهاییم. پس به سلامتی تنهاییمون. در کمال تعجب میچل، الیزابت لبهایش را بوسید. مدتها بود اینطور لبهایش را دخترانه و با جسارت نبوسیده بود. Thank you. خب داستانو شنیدیم. همونطور که گفتم طرح داستان خیلی ساده است. اوتو پدر زن میچل بهش زنگ میزنه که بگه تصمیم مهمی گرفتن. اوتو و زنش ترزا که 80 خورده سن دارن، چند سالیه که هر دوشون خیلی مریضن. ترزا سرطانی داره که معلوم شده که دیگه هیچ وقت خوب نمیشه. اوتو به وضوح نمیگه که دقیقاً تصمیمی که گرفته چیه، اما میگه که به اندازه کافی زندگی کردن و دیگه بستشونه و حال و حوصله این همه کارهای پزشکی و دردسرهای اضافی رو ندارن و بنابراین وصیت‌نامه‌شون رو نوشتن، کاراشون رو سر و سامون دادن و رفتن اوساکا، جای قشنگی که ویلا دارن و همیشه دوستش داشتن. دلایلش رو برای تصمیمشون اونقدر واضح و صریح میگه که میچل شوکه میشه و هر چقدر هم که سعی میکنه که توضیح بیشتری بخواد یا دست کم اوتو رو راضی کنه که یکم صبر کنن تا اون و لیزابت زنش خودشون رو به اونجا برسونن، فایده ای نداره. معلومه که اوتو و زنش مثل همه زندگیشون که با حساب و کتاب تصمیم میگرفتن، این بار هم فکراشون رو خوب کردن و به نظرشون بهترین راه رو برای تموم کردن زندگی پرپیمونشون انتخاب کردن. داستان از زاویه دید دانای کل محدود به ذهن میچل نوشته شده و ما فقط از حرفایی که اوتو خیلی حساب شده به میچل میگه ماجرا رو میفهمیم و سنگینی بار این تصمیمی رو که گرفتن روی دوش اوتو و زنش نمیبینیم. هرچند میتونیم از لحن هیجان زده و شتاب زدش حدس بزنیم که چه احساسی داره. نویسنده از اوتو و زنش که اتفاق اصلی داستان داره براشون میفته فاصله گرفته و به این ترتیب تونسته که قضاوتی در مورد کارشون نکنه و اونو با شکوه یا بد جلوه نداده. هرچند که اگه بخوایم از اسم کتاب قضاوت کنیم که هستش داستانهایی از معصیت، نویسنده دیدگاه مذهبی رو هم که خودکشی رو گناه میدونه در نظر داشته و میدونسته که این موضوع تا چه حد حساس و بحث برانگیزه. اینکه میچل داماد اوتوه و نه پسرش و اینکه وسط مکالمه تلفنی به ارث و میراثی که بهشون خواهد رسید فکر میکنه، از سنگینی باری که اوتو داره میکنه کم کرده. ما احساسات میچل رو در واقع فقط بیشتر میبینیم. میبینیم که چطور دست و پاشو گم میکنه و نمیدونه که چی بگه. ناتوانیشو در مقابل مرگ میبینیم، با اینکه قاعدتاً با توجه به سن و سال اوتو و زنش و مریضیشون باید یه جورایی انتظار رفتنشون رو داشته باشه، هرچند که معلومه که نه به این شکل. و واقعیت اینه که مرگ در هر حال و به هر شکلی ناراحت کننده است و شوکه کننده، با اینکه قطعی ترین و یحتمل ترین اتفاق زندگیه. داستان کوتاه و معجزه و خیلی واضح، ولی در این حال یه سوال مهم زندگی رو مطرح میکنه و اون چطور مردنه و اینکه آدم چقدر میتونه بر اساس خواسته و میلش برای آخر زندگیش تصمیم بگیره و آیا این حق و انتخابو داره که زندگی خودش رو به دست خودش تموم کنه. این سوال خیلی کلیه و در هر لحظه زندگی هر کسی ممکنه اونو از خودش بپرسه. اما تو این داستان فقط از یه حالت خاص ساده شده اون حرف زده میشه و اون وقتیه که کسی میفهمه که زندگی و عمر مفیدش رو کرده و دیگه هم سلامتش بر نهایت گشت و زندگیش فقط درد و رنجه. تو این حالت آیا آدم میتونه خودش رو بکشه؟ و یا اونطوری که اوتو میگه هر کسی میتونه ختم رویاهاش رو اونطوری که دوست داره بر بچینه؟ این توانستن هم از نظر اینه که توانایی و اراده‌شو داشته باشه و هم از نظر اخلاقی و درست بودن این کار و اثری که روی نزدیکان و اطرافیانش میذاره است. طبیعیه که جواب این سوال خیلی شخصیه و کاملا بستگی به نظام اعتقادی و طرز فکر و جهان‌بینی هر کس داره. آدمی که اوتس برای طرح این سوال انتخاب کرده، اوتو، مثل عنوان کتاب بی‌ایمانه و به زندگی بعد از مرگ اعتقادی نداره. در این حال با همین شناخت کمی که ما توی داستان ازش پیدا می‌کنیم، معلومه که آدم منطقیه. نویسنده پایان داستان رو کاملا باز گذاشته و ما نمی‌فهمیم که اوتو و ترزا تصمیمشون رو عملی می‌کنن یا نه و چطوری این کارشون رو انجام میدن و کارشون چه تأثیری روی دختر و دامادشون میذاره. به جای اون فقط آشفتگی میچل رو می‌بینیم و داستان با یه صحنه رمانتیک تموم میشه بین میچل و زنش که هنوز سال‌ها پیش رو دارن که به جایی که اوتو و زنش هستن برسن. مثل بیشتر داستانایی که تو این پادکست خوندم، داستان با سه نقطه تموم میشه، بدون نتیجه گیری و قضاوت، و هنرش اینه که توی ما یه احساسی برمی انگیزه، حسی شبیه همون حسی که در موردش توی داستان حرف زده شده، انگار خوابی دیدیم که درست معنیشو نفهمیدیم و تعبیری هم براش نداریم و نتیجه هم ازش نمیتونیم بگیریم. و امیدوارم که از این داستان خوشتون اومده باشه. این قسمت 20 پادکست سنخته بود که توی شهریور 1399 منتشر میشه. سنخته رو من با همکاری مرضیه محمدزاده درست میکنم که از لطفی که به من توی شبکه‌های اجتماعی دارن خیلی ممنونم. اگه این پادکست رو دوست دارید به دوستاتون معرفیش کنید و توی اینستاگرام و توییتر دنبالش کنید. مثل همیشه از شنیدن نظرات و پیشنهاداتتون بی نهایت خوشحال و دلگرم میشم. تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش و سلامت باشین.